الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله ان الله هم بصیر بالعباد. سلام و درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، بینندگان فهیمی که باز هم پنجشنبه شب رسیده و منتظر هستند برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های امامت و ولایت رو ببینند از شبکه جهانی ولایت. باز هم طبق معمول پنجشنبه شب‌های گذشته ما در خدمت استاد بزرگوار رئیس شبکه جهانی ولایت آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی هستیم. بنده به نیابت از همه شما بینندگان عزیز و دوستداران استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه توجه داده اند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی امام حسین و اهل بیت گرامش سوگند می دهم، گرفتاری همه بینندگان عزیز ما را برطرف کند، حوائج آنها را برآورده کند، دعایشون رو به اجابت برساند و با امید این که عزیزان هم ما را از دعای خیرشون بویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز، میدونید که چند هفته مبحث جدید رو باز کردیم در این برنامه، برنامه‌ای که هر چند هفته یک موضوع خاص میپردازه و روالش این هست که در بخش ابتدای کارشناس محترم فرمایشاتشون رو دارن، بخش دوم شنونده صدای شما هستیم، با این تفاوت که باید شما هم به سوال ما پاسخ بدید، برخلاف سایر برنامه شبکه جهانی ولایت که شما میپرسید و کارشناسان ما پاسخگو هستند. پس عزیزانی با این برنامه هم تماس بگیرن که توانایی پاسخ دادن به سوالات ما رو داشته باشن. موضوعی که مطرح کردیم حدیث شریف ثقلین هست. در جلسات اول بحث سند حدیث رو مطرح کردیم، تصحیح علمای اهل سنت رو در خصوص این حدیث آوردیم، حتی وهابی ها که تصحیح کرده بودن این حدیث رو، و همچنین الفاظ متعدد و مختلفی که این حدیث داره، انی تارکم فیکم خلیفتین و همچنین ثقلین رو که شما ملاحظه فرمودید، به خصوص لفظ خلیفتین رو شاید خیلی از شما بینندگان عزیز تازه باش آشنا شده باشید که و بدونید که با سند صحیح در کتب اهل سنت هم اومده. ما چند سوالی رو که مطرح کردیم مشترک است بین شیعیان و اهل سنت، فقط در مورد سوال آخر که از حضرت استادم در جلسات گذشته سوالی رو داشتیم، برخی از آقایون ادعا میکنن که نه خیر، این کتاب الله و اطرتی نیست، کتاب الله و سنتی هست. ما در این خصوص صحبت کردیم که در سواسط اهل سنت به چه صورت هست، به چه لفظی آمده، در مسلم باشه لفظی آمده و کدام یک از این الفاظ رو تصحیح کردن اهل سنت و در مورد کدام یک از اونها استغراب کردن و گفتن حدیث غریب هست. اما موضوعی که حالا ما میخواییم این جلسه بیشتر بهش بپردازیم این است که بر فرض این که ما بگیم سلمنا کتاب الله و سنتی هم مثلا صحیح باشه یا در کتب اهل سنت آمده باشه، چرا باید این دوتا روایت رو در مقابل هم قرار داد؟ آیا این روایت ها با همدیگه قابل جمع نیستن؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودن من دو چیز گرانبها بین شما میگذارم، کتاب خودم و اهل بیتم رو، و یا اینکه دو جانشین بین شما میگذارم بعد از خودم، دو خلیفه. لفظ و تعبیر خلیفه است دیگه، مولا و ولی هم نیست اینجا که بخواد معانی متعدد داشته باشه. نیتارکم فیکم خلیفتین که کتاب خدا و ثقلین هست، کتاب خدا و اهل بیت هست. حالا ما می‌خوایم ببینیم بپردازیم آیا واقعا اگر ما بخوایم بیایم بگیم حتی کتاب الله و سنتی رو برخی از آقایون قبول دارند، آیا اصلا اینا با هم دیگه تضاد داره یا خیر؟ این سوال از حضرت استاد می‌پرسیم. حضرت استاد توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فوز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی حضرتنا. ما در جلسات گذشته مفصل در رابطه با حدیث ثقلین مطرح کردیم، مطالبی رو تقدیم بینندگان عزیز کردیم از صحیح مسلم و دیگر صحاح اهل سنت و صحت حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی را، بلکه تواتر آن را هم برای بینندگان گرامی عرض کردیم و همچنین اشاره شد بر این که کتاب الله و سنتی، حالا احتمال زیاد در زمان بنی امیه که در برابر هر حدیثی در فضیلت امیر المؤمنین و اهل بیت یک فضیلتی هم برای دیگران جعل می کردند، مثلا در رابطه با انا مدینة العلم و علی بابها حدیث جعل می کردند، بله، و ابو بکر نمی دانم حیطانها و عمر سقفها، معاویه حلقتها و امثال این، یا در رابطه با حدیث شریف الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه جعل می کردن ابو بکر و عمر، مثلا سیدا کهول اهل الجنه و امثال این قضایا که دیگه بینندگان عزیز کاملا در این زمینه آگاهی کامل دارند و علمای بزرگوار اهل سنت نیز در کتابهای خودشون اشاره به جعلی بودن این احادیث کردند. و مهمتر از همه این که این احادیثی که الان حتی در صحیحین وجود دارد، ما ضمن احترام به همه عزیزان اهل سنت و اجتناب از هر گونه اهانت به مقدسات این عزیزان، این بحث‌های علمی است و یک سوالی است که ما بارها کردیم ولی کسی پاسخ نداد. اگر این همه روایاتی که در فضائل جناب ابوبکر و عمر در صحاح و در غیر صحاح آمده واقعیت داشت، چرا هیچ کدامی از این روایات در صحیفه بنی ساعده مطرح نشد؟ درگیری بین ابوبکر و عمر و ابوبیده حزا با انصار، یک تونه از این مطالب رو خب آقای ابوبکر و عمر نقل می کردند بر اینکه پیغمبر در حق ما این چنین فرموده، خب دیگه مسئله تمام بود. یا وقتی که به قول آقایان اصحاب رده در برابر ابوبکر قیام کرده بودند و حاضر نبودند تسلیم خلافت ابوبکر باشند و حاضر نبودند زکات به ابوبکر بدن، خب یکی از این روایات رو مطرح می کردن مسئله تمام بود. اون وقتی که جناب ابوبکر عمر رو داره نسب می کنه، اعتراضی که مردم داشتن، امیرالمومنین طلحه داشت و دیگران داشتن، خب یکی از این روایات رو مثلا ابوبکر نقل می کرد، بابا پیغمبر درباره عمر ابن الخطاب فرموده لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم عمر ابن الخطاب مبعوث می شد، نمی دانم شیطان از عمر ابن الخطاب حیا می کنه و امثال این قضایایی که نقل شده. ولذا با توجه به این قضایا مشخصه بر این که این دست از روایات توسط دودمان نحس بنی امیه و این شجره ملعونه در قرآن که به قدرت رسیدند شروع کردند این احادیث رو جعل کردند. و در جلسه گذشته ما اشاره کردیم بر این که بسیاری از بزرگواران اهل سنت اشاره دارند بر این که اکثر روایاتی که نقل شده برای شما عرض کنم در کتب ما، مثل یحیی بن معین که میگه کدام محدثی است که هزار حدیث دروغ از یک کذابی ننوشته باشد، آقای شعبه که ازش به امام الحدیث امیر المؤمنین در حدیث تعبیر می کنن، میگه من تحقیق
گسترده‌ای در رابطه با احادیث کردم. 3/4 احادیث ما دروغه، یعنی از 100 روایت قریب به 70 روایت دروغه. خب این مشخصه بر این که فرصتی که داده شد برای جائلین حدیث و زائین حدیث، دروغ پردازان و اون کسانی که به دنبال تأسیس کارخانه های حدیث سازی بودن، خب این فرصت باعث شد که این احادیث مطرح شد. حدیثی که عبارتی که از شعبی عرض کردم که میگه 3/4 احادیث ما دروغ هست، سیر علام النبلای ذهبی دوستان مراجعه کنند، جلد 7 صفحه 226 نقل میکنه، مال یحیی بن معین رو خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نقل میکنه. و گفتیم بر این که صحیح بخاری که 2761 روایت بعد از حذف مکررات دارد، از 600,000 روایت انتخاب شده. یعنی ببینید 600,000 روایت رو مقایسه کنن دوستان به مثلا 3,000 روایت، این واقعا خیلی وحشتناکه. خب این باعث شد که این همه روایات جعلی و دروغی درست شد و این مسائل مطرح شد. اما در این که آیا حدیث کتاب الله و سنتی هم که جز این روایات جعلی هست یا نه، عرض کردیم این رو جناب مالک در موطئشون به صورت مقطوع نقل کرده و علمای اهل سنت هم به غریب بودن یا جعلی بودن این روایت تصریح کردن. حالا بر فرض این که گیریم این روایات صحیح هم باشد، هم روایات حدیث کتاب الله و اطرتی، هم کتاب الله و سنتی هم باشد، خب آیا ببینیم کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی با هم منافات دارند؟ خب ببینید در جلسه گذشته ما توضیح دادیم، این خیلی واضح و روشنه. مگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه غیر از سنت پیغمبر چیز دیگری میخواد برای مردم نقل کنه؟ خب یک موردی آقایان بیارن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک جمله را بیان کرده مخالف سنت پیغمبر، یک موردی نقل کنن از سنت پیغمبر از امیرالمؤمنین سوال شده و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این روایت ناآگاه بوده. ما در کلمه طیبه اونجا مفصل در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم اعلمیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بله مطرح کردیم. بله در اینجا که حتی خود همسر پیغمبر عایشه ام المؤمنین به صراحت میگوید اعلم الناس بالسنه علی بن ابی طالب، دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، این دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم ما بخواهیم فرض از خودمون یک مطلبی رو بیان کنیم و بگیم بله این قضایایی است که ماها در آوردیم. خب اگر بناس علی ابن ابی طالب اعلم الناس بالسنه باشد، خب چه بهتر که ما همون کتاب الله و سنتی و کتاب الله و اهل بیتی هم همین مسئله برای شما عرض کنم برای ما مطرح بشه. ولذا روی این جهات ما جلسه گذشته اشاره داشتیم بر این که خود نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره دارد بر این که تو وارث خلاصه من هستی. میگه چه ارثی از تو میبرم؟ گفت همون ارثی که اوصیای انبیا گذشته بردن. عرضه میدارد چه بردن؟ گفت کتاب ربهم و سنت نبیه. اوصیای گذشته، اوصیای انبیا گذشته بعد از این پیامبران، کتابی که اون پیغمبر آورده بود در میان مردم منتشر کردن و سنت آن پیغمبر رو حفظ کردن و نشر دادن. علی تو هم بعد از من وظیفت اینه. و خود خلیفه دومم میگه شایسته ترین افراد اگر به ولایت برسد، به خلافت برسد، سنت پیغمبر رو بتواند در میان مردم منتشر کند و مردم را بر سنت پیغمبر وابدارد، علی ابن ابی طالبه. من نمیدونم آیا واضح تر از این میشه سخن گفت، روشن تر از این میشه سخن گفت. و روایاتی هم که از خود ائمه علیهم السلام هست، این رو عزیزان یه مقداری دقت کنن. بعضی از جهال و بعضی از مغرضین، بعضی از افرادی که واقعا عنادی دارن با شیعه، عنادی دارن با اهل بیت علیهم السلام، بگی آقا احادیث امام صادق، مثلا امام صادق متوفای 150 هست، امام کاظم 183، نمیدونم امام رضا برای شما عرض کنم 202. خب اینها روایاتشون همه مرسل هست، ولی اینها حالا یا جاهلن و نادان و یا عناد دارن. ما حدود نزدیک مرحوم آیت الله لازم بروجردی نزدیک 40 روایت در جامع احادیث شیعه آورده از قول امام صادق، امام باقر و دیگر ائمه که بابا ما هر حدیثی که برای شما بیان می کنیم از پدرمون از پدرشون، اونها از پدرشون تا برسد به امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیغمبر، پیغمبر از خدا نقل کرده. ما روایت غیر از این کانال نقل نمی کنیم. امیر امام صادق سلام الله علیه مثل شعبی و مثل ابو حنیفه و دیگران نیست بیاد بگه حدثنی مثلا فلان راوی، اونم حدثنی فلان راوی ان فلان راوی ان رسول الله. نه. و در خیلی از موارد هم ما میبینیم ائمه علیهم السلام اگر یک راوی از اهل سنت مثلا سکونی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، روایتی که نقل میکنه سندش تا پیغمبر ذکر میکنه، برای اینکه این راوی سنی تصور نکنه که این روایت امام صادق سلام الله علیه با ارسال نقل میکنه یا به صورت مقطوع نقل میکنه یا روایت موقوف. نه، تمام روایات ائمه علیهم السلام علم اینها لدن نیست و احادیثی هم که نقل کرده اند اینها نه به مکتب رفتند و نه درس خواندند، اینها از همان طفولیت علم را از آبا و اجداد گرامیشون کیه ارث بردند. نمونهش همین امام جواد سلام الله علیه در 5-6 سالگی به امامت میرسه. خب خیلی ها شک دارن، حتی بسیاری از بزرگان اهل سنت، حتی اطرافیان مأمون تشکیک میکنن که با یک مثلا بچه 4-5 ساله مگر میشه امام باشه؟ بگه خب امتحان کنیم. خب عزیزان همه دیدن یحیی بن اکثم از اعاظم فقهای اهل سنته، به قول مفتی اعظم عصر خودشه، میاد در برابر یک بچه 4-5 ساله هر سوالی میکند امام جواد جواب میده و هر سوال امام جواد میکنه این عاجز میمانه. خود ابو حنیفه است میاد به مدینه که خدمت امام صادق سلام الله علیه برسد. امام کاظم 3-4 ساله بیشتر نیست. دم در ابو حنیفه با امام کاظم رو در رو میشه. داستانش خیلی مفصله، ولی ابو حنیفه میاد میگه آقا پسر، این اعمالی که ما انجام میدهیم در اوتو جبر تفویضه که آیا این اعمال مال ما هست بدون اراده خدا یا نه خدا اراده کرده بدون ما یا مال هر دویه. امام کاظم جواب میده، میگه آیا ابو حنیفه اگر چنانچه اعمال ما گناهی که از ما سر میزند مال خدا باشد، از ناحیه خدا باشد، خب خدای عالم چیزی که از ناحیه خودش است و ما اختیار نداریم فردای قیامت بخواد از جهنم ببره، آیا این ظلم نیست؟ از عدالت به دور نیست؟ مثلا شما ابو حنیفه یک کاری رو مربوط به خودت هست انتصاب بدی به بچت و بچت رو شلاق بزنی، آیا این درسته؟ گفت نه. گفت اگر چنانچه شریک باشیم ما در این اعمال در گناهان، یک قسمش مال ما یک قسمش مال خداست، گناهی که انجام میدهیم هم از ما هم از خداست، خب خود فردای قیامت یک شریک که خدای عالمه، خلاصه از هر گونه مکافات معافه، ولی ما که شریک ضعیف هستیم باید بریم عذاب بکنیم. ابو حنیفه مند معدل، گفت پس این گناه از ما هست و با اختیارم انجام داده ایم، الزامیم در اون نیست، فردا هم اگر خدای عالم ما رو عذاب بکنه چیه؟ به خاطر سوء اختیار ما هست. بله، چون ما اختیار داشتیم مخیر بودیم، به قول اون شعر میگن که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم، خب این چیه؟ مشخصه من کردم، به قول خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خب این دیگه واضح و روشنه، کاری که من خودم کردم باید پاسخ بدم. ولذا قرآن هم میگه و ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک.
بله.
تمام حسنات از آن خدای عالمه، ولی کارهای بدی که شما مرتکب میشوید این به سوء اختیار و بدی انتخاب شما هست و فردای قیامت. ابو حنیفه میگه بابا این بچه 4-5 ساله به قدری در مسائل بغرند و پیچیده توحیدی مسلطه که به فکر او هم نمیرسه. خب امثال این رو ما بخوام بیاریم چه در کتب شیعه چه در کتب الا ماشاءالله هست. خب اینها به قول نگار من که مکتب نرفت خط ننوش به گمزه مسئله آموز صد معلم شد، اینها همشون به این شکلی هستن. ما نمیتونیم بگیم آقا اینها برای شما عرض کنم علومشون رو همانند برای شما عرض کنم دیگران، اینها مثلا از عالمی و یا از یک استادی گرفتند. من عذر میخوام. بله، اینها کاملا واضح و روشنه.
بله.
ولذا اینها غیر از سنت پیغمبرم چیز دیگری رو برای مردم نقل نمی کنن، هر چه نقل می کنن از سنت پیغمبره. گیریم حدیث کتاب الله و سنتی هم صحیح باشد، بهترین فردی که بتواند سنت پیغمبر را برای مردم بیان بکند خود ائمه علیهم السلام و اهل بیته. من همین چند روز قبل بود یکی از همین کارشناسان یا کارنشناسان به قول شما شبکه خبیثه میگه خوب آقا انس ابن مالک پیغمبر رو دیده، از زبان پیغمبر این همه روایت شنیده، ملازم پیغمبر بوده، اگر بخوام متوسل بشیم به انس متوسل بشیم، چرا به نمیدونم تقی و نقی متوسل بشیم؟ خاک بر این فکر، بشکند دهنت که این طور با تحقیر نام اهل بیت رو میبری شما. خب اگر این طوری بود پیغمبر میارد این نیتار کنفیکم استقلن کتاب الله و اصحابی. آیا خود انس ابن مالک ادعای اهل بیتی کرده؟ ادعای خب اینها ائمه علیهم السلام در صدها روایات بحث این که ما از اهل بیت هستیم، ما باب الله هستیم و یکی از مصادیق برای شما مرتم وبتقو الیه الوسیله ما هستیم بیان شده. اینها بیچاره ها از جهلشون، البته این از اناد و تعصب و ان ناسبی بودنشه که میارن با الفاظ خیلی کوچک میخواد تعبیر کنه که آقا نمیدونم به تقیم بابا همین امام جواد و امام هادی هزاران معجزه نشان دادن، معجزاتش برای شیعه سنی ثابت شده، حضرت مستطاب و عالی هم بفرماد برای آقای انس ابن مالک یک معجزه، یک کرامتی و یا یک حدیث بغرندی که حل کرده باشد. خب اینها که ما همه را آوردیم، حالا انشاءالله بعدها عرض خواهیم کرد همین صحابهی که شما این همه درباره اونها منور میدید که این خلاف واقعه، خلاف آنتی که شما در کتاباتون آورده اید، صحابه هم دیگر رو متهم میکنن به دروغگویی، این به اون میگه انت کذاب، اون میگه انت کذاب، اون میگه نمیدونم عدو الله هستی تو، اون میگه عدو الله تو هستی، این میگه تو منافقی، اون میگه تو منافقی. این بحثهایی که در میان صحابه است آیا اعتمادی برای ما میگذاره؟ ما شیعه همونطوری که بارها مرز کردیم اینطوری نیستیم که بیایم کل صحابه را برایشون فلهی بگیم آقا این اهل بهشتن، فلهی بگیم نسل اهل جهنم. نه، ما معتقدیم تمام دنیا هم بداند عقیده شیعه این هست. صحابه چند دسته هستند. یک دسته اونهایی که در زمان پیغمبر از دنیا رفتن و در رکاب پیغمبر شهید شدن، اینها از شهدای جلیل القدر اسلامن و ما از اونها انتظار شفاعت داریم. دسته دیگری که بعد از پیغمبر ماندن، اینها هم دو دسته شدن. یک دسته تابع فرامین پیغمبر بودن، تابع وصایت بودن، اینها هم ما براشون احترام میگذاریم و از اینها انتظار شفاعت داریم، ما مقام خیلی والایی هستن. دسته دوم که از پیغمبر تبعیت نکردن، بحث وصایت رو نادیده گرفتن، اینها هم باز بر دو دسته هستن. یک دسته بعد از روی کار آمدن امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین ملهم شدن و امیرالمؤمنین از اونها راضی شد، ما برای اینا ترضی میکنیم، انتظار شفاعت از اینها داریم. ولی اون کسانی که در برابر علی ایستادن و در برابر علی شمشیر زدن، ما به هیچ وجه برای اینا حاضر نیستیم ترضی کنیم و برخلاف قرآن میدانیم، برخلاف سنت میدانیم. نبی مکرم در ده ها و صد ها روایت در رابطه با ناکسین، مارقین، گاستین سخن گفته و ما اینها را اهل بهش بدانیم، این را خلاف سنت میدانیم. خب دوست دارید بیایید اینجا با هم بنشینیم دوستانه بحث کنیم، فحش نمیدیم، توهین نمی کنیم، ناسزا نمی گوییم، ولی میگه ما اینها را صفشون رو از صف کسانی که در رکاب امیرالمومنین سلام الله علیه بودند کاملا جدا می کنیم. این دیگه تصریح صحاح شما است که عمار تقتله الفئه الباقیه. خب فئه باقیه چیه؟ آیا میشه گفت فئه باقیه و گروه باقی و ستمگرم اهل بهشت هستند و ده ها روایات دیگر؟ مگر اینکه ما کل این روایات رو کنار بگذاریم از پیش خودمون روی هوا و هوس، یا بگیم ما کاری به سخنان پیغمبر ما نداریم، یک چهار تا آیه یاد گرفتیم، آیه 100 سوره توبه و آخر سوره فتح، فقط همین ورد زبانمون این دو تا سه تا آیه هست، ده ها آیه که در مذمت صحابه آمده، انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو و امثال این و برای شما عرض کنم منافقینی که در میان صحابه بودن، برای شما عرض کنم منافقینی که پیغمبر از اونا هیچ خبر نداشته، اطلاع نداشته، اینها را ما بیایم جزء صحابه بدانیم و جزء اهل بهش بدانیم، هم خلاف قرآن است هم خلاف سنت. فرض گیریم عزیزان اهل سنت، آقایان وهابی ها، ما در این کارمون اشتباه کردیم، بالاتر از این که نیست. یک مجتهد اگر اشتباه بکنه، شما خودت هم فتوا دادید، المجتهد ان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. برای او اگر مجتهد خطا کنه در اجتهادش پاداش داره. اگر ما آمدیم گفتیم فلانی 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 طبق این روایت طبق این آیه قرآن اهل بهشت نیست، اجتهاد شیعه هست. دیگه چرا شما این چنین تکفیر و تفسیق و فحش و ناسزا و نمیدونم فتوا و به قتل شیعه و نمیدونم تجاوز به نوامیس شیعه و امثال این رو داره صادر میکنید؟ آیا این با منطق خود شما تطبیق میکنه؟ با منهج و روش شما تطبیق میکنه؟ خب اگر این هم ملاک باشه، ما هم میگیم بله فلان جا شما اجتهاد کردید خطا کردید، بعد شما اهل جهنمید، بعد شما هم قتلتون، آیا اینه میپذیرید از شیعه یا نه؟ در اونطور شما الان در رابطه با قضیه ابو طالب سلام الله علیه که ما معتقدیم شاید بعد از امیر المؤمنین در رأس همه صحابه هست، خدمتی که ابو طالب به اسلام و پیغمبر کرده احدی نکرده، خب شما معتقدیدشون اهل جهنمه؟ خب اگر بنابراین باشه نم صحابه پیغمبر شما دارید اجتهاد میکنید، پس اجتهاد شما باطل، نستجیر بالله شما کافر، نستجیر بالله اهل جهنم، همون حرفی که شما نسبت به شیعه میزنید. آیا اگر یک شیعه در حق شما بزنه شما میپذیرید؟ و ده ها روایات در کتاب ابو طالب رو شما که اهل آتش میدونستن برخلاف قرآن، بارا ما گفتیم هم برخلاف قرآنه هم برخلاف سنته، ولی با همه این حال شما تکیه دارید، اصرار دارید بر این. ولی یک شیعه، یک عالم شیعه نیامده بگه آقا فلان سنی چی معتقد هست ابو طالب اهل جهنمه بس کافره، لا مذهب بیدینه. خب ببینید برادران عزیز، سروران گرامی، یه مقداری دقت کنیم دنبال این زندگی 70-80-90-100 ساله یک زندگی جاودانه ای هم هست، یک محکمه عد الهی هم هست که در اونجا دیگه حاکم الله تبارک و تعالی هست.
خیلی متشکرم از شما استاد غزوینی عزیز. خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید توضیحات حضرت استاد در این خصوص، برای اینکه حدیث شریف ثقلین به چه صورت هست لفظش، حتی اگر بگیم کتاب الله و سنتی، باز هم باید برگردیم به اهل بیت، چون سنتی که صحیح هست و از نبی مکرم اسلام بدون کم و کاستی نقل میشه و اگر بخواد به دست ما برسه قطعا باید از طریق اهل بیت باشه، دیگران خطا پذیر هستن و خطا میکنن و اشتباه میکنن و اعتراف هم کردن آقایون که اینا خطا داشتن، ولی تنها اهل بیت معصوم بودن بعد از نبی مکرم اسلام. میان برنامه میبینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود، صداتون رو خواهیم شنید.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغزم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای که ادعا داره منادی حقیقت و مودت هست. انشالله که این گونه باشه. ما در این بخش انشالله شنونده صدای شما هستیم، سوالات شما رو میشنویم. منتها قبل از اون شما باید سوالات ما رو پاسخ بدید. من یک بار سوالات رو خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم که نیازی نباشه مجددا وسطش بخونم براتون سوالها رو. 4 سوال ما داریم مشترک بین شیعیان و اهل سنت. اولین سوال این است که مراد از حدیث شریف ثقلین چیه و چه پیامی رو پیامبر میخواد برسونه با این حدیث؟ پیامبری که ما ینتقان الهوا هست، وقتی این رو میفرماید چه میخواهد به مردم بگوید؟ 2 حدیث نیتارکم فیکم خلیفتین، من بین شما دوتا خلیفه میگذارم، یکی از اونها قرآنه و بعد اهل بیت. پیامبر منظورشون چی بود از این حدیث که بیان داشتند و چه منظوری رو میخواستن برسونن؟ خیلی آزادانه عزیزان شیعه و سنی نظر بدن در این خصوص. سوال سوم ما این است که مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟ شما چه کسانی رو جزء مصادیق ثقلین میدونید؟ آیا اصلا شاید خلفا رو شما جزء مصادیق ثقلین مثلا بدونید؟ بیایید مطرح کنید، ادله اگر دارید بیان بکنید، ببینید که مصادیق ثقلین رو شما چه کسانی میدونید. عزیزان اهل سنت، آقایون وهابی و شیعیان گرامی هم که روی خط میان. سوال سوممون هست و سوال چهارمی که همین عبارتی که امشب توضیح هم داده شد در موردش، کتاب الله و سنتی هم اگر ما بگیم سلمنا جدلا میپذیریم که صحیح هم هست، اگر بگیم صحیح هست، آیا تضاد و تعارضی داره با اون عبارت کتاب الله و اهل بیت، یعنی تارکم فیکم خلیفتین و کتاب الله و اهل بیت رو در کنار بین مردم باقی گذاشته نبی مکرم اسلام؟ اولین عزیزی که ما شنونده صداشون هستیم آقای رئیسی از رفسنجان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رئیسی
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله. آقای رئیسی
شما خوبه؟
موفق باشید ان شاء الله.
ارادت دارم خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی.
بزرگوارید.
از موضوع سوالایی که شما گفتید، من فقط سوال اولی را اجازه بدید جواب بدم من.
بله، مراد از حدیث شریف ثقلین چیست و چه پیامی دارد؟ شنونده پاسختون هستیم.
فکر کنم مراد از حدیث ثقلین این بود که روزهای آخری که پیامبر به خود در سالهای آخر یا روزهای آخر این رو گفتن که بین مردم دو چیز جا میذارن، این دو چیز که برای پیامبر خیلی عزیز بود و برای که چیزی برای پیامبر عزیز باشه برای خدا هم عزیز است.
بله.
پس این دو چیز کتاب الله و اون اهل بیتش هستن. حالا بعضیا چیزهای دیگر هم میگن، مشکل نداره، ولی چیزی همونجور که آیت الله قزوینی گفتن، حتی سنتی هم باشد، هیچ کس بهتر از اهل بیت سنت پیغمبر رو نمیتونه بین مردم رواج بده و بتونه جوابگوی مردم باشه. حالا بله. تو هر عصر زمانی.
بله، پس شما میخواید چه برداشتی بکنید از این حدیث شریف؟ پیامبر این رو فرمودن، مرادشون چی هست از این حدیث؟
یعنی مرادشون اینه که بین مردم، بین جامعه اسلامی همین دو چیز هستن، یعنی هم قرآن و اهل بیت که نجات دهنده امت اسلامی هستن. مراد پیامبر این بود که بله. هیچ چیزی بهتر از قرآن و اهل بیت مردم یا اون جامعه اسلام رو نجات نخواهد داد.
بله. بسیار عالی، متشکریم از شما. آقای رئیسی عزیز، سوالی اگر دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
یه سوالی که من داشتم این در مورد این که اهل کوفه شیعه بودن یا نه، شیعه بودن اهل کوفه در زمان امام حسین چه شیعه‌ای بودن، یعنی چه جونه اعتقادی داشتن. اینو سوالم از آیت الله قزوینی این بود و متشکرم از گیرنده چیزتون رو، جواب آیت الله قزوینی رو میشنوم.
بسیار عالی، متشکریم، شما رو به خدا میسپاریم، ممنونیم از شما. حضرت استاد الان پاسخ میدید یا بریم تماس بعدی؟ بعدن به یک خود
فرقی نمی کنند، الان هم باشد که ما خدمت عزیزمون هستیم. ببینید برادر بزرگوار، بر این که آیا افرادی که در کوفه بودن چگونه شیعه بودن و به چه نحوی بود، اینکه کوفه در حقیقت مرکز خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از قضیه جنگ جمل بوده، بعد از او آقا امام مجتبی سلام الله علیه ابتدا برای شماشون اونجا بودن، بعد هجرت کردن به مدینه. تعدادی افرادی که در رکاب امیرالمومنین بودن، در محضر علمی اون حضرت بودن و بعد در محضر امام مجتبی بودن سلام الله علیه، در حقیقت اون برنامه های شیعه و تشیع در کوفه بنیانگذاری شد. و در زمان ائمه علیهم السلام هم افرادی هم که اونجا بودند، مثلا زمان امام باقر، امام صادق سلام الله علیه و امام کاظم، تعداد زیادی شیعه در کوفه بودند و شیعیانی که بودند در کوفه به تعبیری که ابن حجر عسقلانی دارد، این که مراد از شیعه کسانی هستند که قائل به افضلیت علی هستند، علی ابن ابی طالب افضله. حالا این افضله آیا افضل از عثمان هست یا افضل از همه صحابه هست؟ اگر بگویند افضل از عثمان هست، این رو برای شما عرض کنم، میگن شیعه. اگر بگن افضل از دیگر صحابه هست، میگن غالی. اگر بگن نه، خلافت او از همه بالاتر هست و حق به خلافت دارد، بهش میگن رافضی. این تعبیریست که ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب و دیگر کتاباشون دارند. ولی مراد از شیعه آنچه که ما تلقی میکنیم برادر عزیزم، شیعه یعنی کسی که معتقد هست به امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمومنین. ما به این میگیم شیعه. حالا این شیعه ها بعضیا بودن نسبت به دیگر صحابه هم نقدی انتقادی برای شما عرض کنم داشتند، بعضیا هم نداشتن، ساکت بودند. حالا این آقایان برای شما عرض کنم نسبت به کسانی که نقد خلفا را داشتند، که از خود اهل سنت هم زیاد بودند، تا کتاب نوشتند در متائن خلفا، ولی اینهایی که نقد داشتند اینها را با عبارتهای رکیک و نادرست ذهبی، ابن حجر، مزی و دیگران دارن تعبیر میکنن. ولی اونهایی که در کوفه بودند و اینها هم تقریبا در اقلیت اقلیت بودند برادر عزیزم، چون زمانی که زیاد ابن ابی آمد وارد کوفه شد، زمان برای شما عرض کنم دودمان نحس بنی امیه و اینها، خب ایشون آمد چیکار کرد؟ خب قبلا شیعه بوده و از دوستداران امیرالمؤمنین بوده، ولی بعد که برگشت، حالا دیگه چه شد قضیه شون داستان مفصلی دارد که معاویه چیکار کرد که زیاد ابن سمیه را، زیاد ابن ابی چیز کرد و گفت فرزند بابام هست و همسالیم، بس جدایی ما داریم. ایشون آقای ابن حجر ابن ابی الحدید معتزلی سنی، ایشون میگه آمد فقتلهم تحت کل حجر و مدر، دست به کشتار عمومی شیعه کرد، یعنی شروع کرد نسل کشی شیعه در کوفه. زیر هر درختی سنگی شیعه را پیدا می کرد اینها را می کش. و قطع الایدی و الارجل، دستها و پاهای شیعه را چکار می کردن؟ قطع می کردن. و سمل العیون، آهن می داشتن گداخته می شد در داخل آتش، به چشمان شیعه مثل سرمه بکشن و چشمانش از حدقه آب می شد می ریخت. و سلبه هم علا جزوع نخل، شیعیان را بر بالای درخت های خرما اعدام می کردن. بعد میگه فلم یبقه بها معروف منهم، در کوفه زمان معاویه که زیاد ابن
عبی اونجا حاکم بود دیگه معروفین شیعه در اونجا نماند. اگر هم افرادی هم بودن در بدر شدن. حتی کسانی که برای شما عرض کنم از فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، از فرزندان زهرا بودن، نه شیعه بودن چون تو رد می کردن اعلام کنن و نه این که فرزند پیغمبر بودن رو می تونستن اعلام کنن. همون در رابطه با یحیی بن زید که قبر مطهرشون در گنبد هست، من به همه عزیزانی که ساکن گنبد هستن از شیعه و سنی توصیه می کنم زیارت مرقد مطهر این بزرگوار رو گرامی بدارند، پیش خدا خیلی آبرو دارد. عزیزانی هم که به مشهد مقدس میرن، اگر از کنار از برای شما مثلا مازندران میرن، خلاصه از گرگان تا گنبد من گمانم حدود یک ساعت بیشتر فاصله نیست. اگر برن اونجا هم این بزرگوار رو زیارت کنن خلاصه به زحمتش میارزه. خب این بزرگوار فرزند پیغمبره. آخرین لحظه ای که داشت از دنیا میره به یکی از این دوستانش وصیت میکرد. بعد از وصیت کردن شروع کرد گریه کردن. خیلی گریه کرد. این رفیقش سوال کرد یحیی مثل این که از مرگ میترسی؟ گفت نه از مرگ نمیترسم. من برای مظلومیت خودم و بچه هام گریه می کنم. من در یک زمانی قرار گرفتم این بچه هام، پسرام و دخترام تا به حال نفهمیدن و نمی دانن بچه فاطمه زهرا است. جرأت نکردم به اینها بگم شما بچه فاطمه زهرایید. ترسیدم اینا از زبانشون در بیاد هم زندگی اونها و زندگی من به خطر بیفته. خب ببینید زندگی شیعه و زندگی فرزندان ائمه علیهم السلام به این شکلی بوده و همچنین آقایان میتونن در این زمینه مراجعه کنن، معجم کبیر تبرانی که متوفای 360 جلد سوم صفحه 63 که مفصل اونجا در رابطه با جنایاتی که زیاد ابن ابیه داشته یا شرح نهج البلاغه که من درس کردم از ابن ابی الحدید معتزلی جلد 11 صفحه 44 دوستان میتونن مراجعه کنن. این قضایایی است که برادر جناب آقای رئیسی بزرگوار در کوفه افرادی که واقعا شیعه واقعی بودند و معتقد به امامت الهی امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین بودند خیلی خیلی اندک بودن و دلیلش هم همون قضیه مسلم ابن عقیله. خب همه از اطرافش با یه ترس پراکنده شدن در قضیه کربلاست. بعد از او در قضیه قیام توابین هست. خب شما ببینید چقدر با سلیمان ابن سرعت خزائی حاضر شدن. قیام زید هست، چقدر از کوفه با زید فرزند پیغمبر فرزند زهرا همگام شدن. اینها نشان میده که در کوفه شیعیان واقعی خیلی خیلی کم بودند.
بسیار عالی. آقای رئیسی هنوز روی خط تشریف دارید؟ خب ما خداحافظی هم کردیم با آقای رئیسی، تماسشون هم خودشون قطع کردن و سوالشون هم پرسیدن، ان شاء الله پاسخشون رو گرفته باشن. اما به هر حال بیننده ای جواب جالبی رو داد. یک بار بنده در خاطر رحم است گفتن که اگر اونهایی که در مقابل امام حسین بودن شیعه بودن، پس کسانی که کنار امام حسین بودن کی بودن؟ سپاهیان امام حسین رو چه کسانی تشکیل میدادن؟ به هر حال این حرفایی که یه زمان میگن شیعه در صفوی به وجود اومده، یک بار برمیگرده سابقه شیعه به سال قبل از 60 هجری و شیعیانی که امام حسین رو اینها اتهام میکنن کشتن و شهید کردن.
نه اصلا الا ایشون مطرح نکرد. خب این آقایان به ما بیان بگن آیا عمر ابن سعد و شیعیان علی بوده، شیبن ابن زلجوشن دو شیعان علی بوده، یا شبس ابن ربعی دو شیعان علی بوده که از صحابه است، سنان ابن انسی که قاتل امام حسین شیعه بوده، حجار ابن ابجر آیا جزء شیعه ابجر جزء شیعیان بوده، هرمله جزء شیعه ها بوده و اینهایی که واقعا در صف مقدم جنایتکاران و قاتلین امام حسین بودن، کدامشون خلاصه در شرح حالشون آمده که به انه من شیعت علیین.
بله
بعضی از شم را هم میان، نمیدونم در جنگ نمیدونم جمل کجا صفین و اینها. خب در جنگ صفین اونهایی که در رکاب امیرالمومنین بودن همونها بودن که تو خوارج شدن، شمشیر به روی علی کشیدن. یعنی بودن فقط در جنگ جمل یا در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین اینها ملاک نیست. خب زبیر هم در رکاب پیک اون همه خدمات داشته، اون همه تلاش کرده، خب در جنگ جمل در برابر علی قرار گرفت، خب چه شد؟ خب افرادی هم در رکاب امیرالمومنین بودند ولی در همون جنگ صفین که اگر جهل و نادانی و حماقت اینا نبود امیرالمومنین در جنگ صفین پیروز شده بود و معاویه رو نابود میکرد، دیگه این همه اختلافی ما امروز نداشتیم، این همه درگیری و تشتت ما نداشتیم. مالک که میگه من اون لحظه ای که امیرالمومنین پیام میده مالک اگر یک لحظه دیر بیای دیگه من زنده نمیبینی، میگه من تا رسیدن به خیمه معاویه چند قدم بیشتر نداشتم من. خب این مسائل هست که چیکار باید کرد.
سیحار علی، تماس بعدی که شنونده صداشون هستی آقای مهدی از بندر لنگه از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و باشنا خدمت شما و حضرت سید الله قدیمی و همچنین مدیر دوست داشتنی برنامه در خدمت شما هستم.
و علیکم السلام آقا مهدی عزیز. خب آقا مهدی، کدوم یکی از سوالاتون رو شما میخواید پاسخ بدید از چهار سوالی که مطرح کردیم؟ اگر بلندتر هم صحبت بفرمایید که صداتون قطعا واضح تر خواهد.
باشه باشه چشم. این کتاب الله و سنتی بود؟
بله.
یا بنده وارد نیستم تو این حدیثات اینا، ولی کمی میخوام توضیح بدن اگه اجازه بدین.
در مورد کتاب الله و سنتی؟
بله بله.
بسیار علی، بفرمایید. حالا اگر سندش هم که دارید، سند صحیح ازش هم دارید، میتونید قرائت بفرمایید که سند صحیح باشه، اگر نه که در مورد خودش توضیح بفرمایید. چون سند صحیح
سند سندی که ندارم، اول به عقلی میخوام
بفرمایید.
سواد حوزه بنده ندارم.
بفرمایید.
کتاب الله و سنت دوست عزیزمون آقای رئیسی هم فرمودن، میش اهل بیتی هم گفت درسته؟
بله.
این اهل بیت یاران پیامبر هم میشه؟
شما خودتون جواب دید، آیا اهل بیت پیامبر یاران پیامبر هم هستن؟
بنده که میگم هستن. خب بله، شامل این یاران حضرت ابوبکر، عمر و عثمان هم میشن؟
ابوبکر عمر یعنی جز اهل بیت پیامبرن؟ خب ما که میگیم نه، اگر سوال دارید میگید که واضح نه خیر.
حالا این کتاب الله و سنتی میشه چند برداشت ازش کرد؟ چی یاران پیامبر هم گفت مثلا؟
ولی یه سوال میشه پرسم، حالا توضیح بدید. من اسخای میکنم آقا مهدی، اجازه هست این نکته رو خدمتتون عرض کنم؟
بله فرمایید.
خطاب پیامبر تو این حدیث چه کسانی هستن؟ مگر خود یاراشون نیستن؟ به یاراش میگه من شما رو میذارم و قرآن، چطوریه؟ یعنی من برای شما دو تا جانشین میذارم، خودتون و قرآن.
اینجوری که گفته حدیث کتاب الله و سنتی.
خب یعنی به یاراشون داره میگه من شما رو میذارم و قرآن دیگه. آره
آره دیگه.
بسیار دیگه. حالا بعد معقول اگر
نگاه کنید بفرمایید که آقا مهدی بزرگوار که حداقل هم از نظر عقلی و هم از نظر روایات درست باشه. برادر بزرگوار، ما بارها اینجا گفتیم از خود صحیح مسلم، با دیگه صحیح مسلم دیگه سند نمیخواد، زید ابن ارقم میگه زنان پیغمبر به خدا قسم جز اهل بیت پیغمبر نیستن. وقتی زنان پیغمبر از اهل بیت نیستن، اون وقت آقای ابوبکر عمر میخواد از اهل بیت باشه؟ آقا این تا حال کسی نگفت. این اولین بار ما از آقا مهدی عزیزمون که میگه یاران پیغمبرم از اهل بیت پیغمبرم.
اصلا آقا مهدی اهل بیت یعنی چی؟ اینو لغتی یعنی چی اهل بیت؟
خب حالا اجازه بدید من جواب استاد بدم.
بفرمایید عزیزم.
حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب میشه؟
بله.
خب حضرت علی ابن ابی طالب میشه، چرا حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت ابوبکر نمیشن؟
آها، برای این که آیه تطهیر که نازل شد پیغمبر اکرم فرمود این آیه و انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. علی ابن ابی طالب، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین بودن، پیغمبر خودش فرمود اینا اهل بیت من هستن. آیا شما یک روایت جعلی هم دارید که در کتاب‌های ضعیف هم آمده باشه که پیغمبر بگه ابوبکرم از اهل بیت من هست؟ ما تابع سنت پیغمبریم دیگه، ما که از خودمون که نمیتونیم برادر بزرگوار مطرح کنیم.
خب آقا مهدی، حل شد این داستان تا اینجا؟ الان اهل بیتی که اینجا گفته، یعنی خداوند در رای تطهیر منظورش همه اصحاب بوده و یاران بوده؟
خب من که میگم پیامبر که فرق قائل نشده، درسته؟
چرا فرق قائل شده؟ نه خیر، اشتباسی نه.
خب 100% نشده مثلا.
فرق قائل شده؟ چرا فرق قائل شده؟ چرا فرق قائل نشده پیامبر؟
چرا قائل شده؟
به خاطر اینکه قرآن فرق قائل شده. حق فرق قائل میکنه بین اینها برادر عزیز. ببینید، حالا من نمیدونم، من
شما ببینید برادر عزیزم، شما این عبارت رو شما عربی متوجه میشید آقای مهدی یا نه؟
نه،
بنده
عربی متوجه نمیشم.
خب من الان ببین عزیز من ترجمه میکنم برات. این عبارت صحیح مسلم جلد 7 صفحه 130 حدیث 6155، قالت عایشه، عایشه گفت خرج النبی غداتن، پیغمبر هم یک روزی صبحگاه که یک عبای برای شما عرض کنم از موی سیاه داشت آمد، امام حسن آمد فادخله، امام حسن آمد او را داخل این عبا کرد، ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین هم آمد داخل شد و فاطمه آمد داشت، ثم جاء علی فادخله، علی هم آمد و داخل شد. بعد فرمود انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا، خدا اراده کرده بر این که هر گونه رجس را از شما اهل بیت، خطاب به علی، زهرا، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین. این صحیح مسلم برادر عزیزم. شما هم یک روایتی بیار که از پیغمبر، یا اصلا از پیغمبر نه، خود ابوبکر یک روایت ضعیف یا جعلی برای ما بیار که ادعا کرده باشه من از اهل بیت پیغمبرم، ما قبول میکنیم از شما.
آقا مهدی، صدای ما رو دارید؟
بله. یعنی شما میگید حضرت ابوبکر و حضرت،
بلندتر صحبت بفرمایید،
حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان جز اهل بیت پیامبر نیستن؟
اصلا و ابدا نیستن. نه خودشون همچه ادعایی کردن و نه پیغمبر همچه ادعایی کرده. بله دیگه، یک چیز عجیبی شما جناب آیه آمد، شما حداقل یه مقداری که میخواد بیایید صحبت کنید به عنوان عزیز اهل سنت، یه کمی حداقل اولیات عقاید اهل سنت رو داشته باشید. هیچ سنی در طول 14 قرن ادعا نکرده ابوبکر و عمر هم جز اهل بیت هستن، یک نفر هم ادعا نکرده. بندم از هیچ عزیز اهل سنت هم نشیندم، اولین بار است از آقا مهدی بزرگوار این رو ما میشنویم. وقتی زنان پیغمبر تو اهل بیت پیغمبر نیستن، آیا میشه برایشون صحابی پیغمبر تو اهل بیت باشن؟
آقا مهدی، حالا اگر
سوالی دارید ما در خدمت هستیم. من هم اول
گفتم بنده سواد حوزوی ندارم، عقلی میگم،
همین عقلی، فقط عقلی. پیامبر چطوری برمیگرده به صحابه میگه من شما و قرآن رو بین بعد از خودم بین شما به عنوان خلیفه قرار میدم؟ همین عقلی دیگه، اصلا نیازی به سواد حوزوی نداره که. خطاب به صحابه است، شما میگید مصداق هم صحابه هستن، چطوری
عقلی هم میگید اهل بیت یعنی چه؟ یعنی خانواده. مثلا من میگم ما به خانوادهتون سلام برسانید، به خانواده سلام برسانید یعنی به همسایه ها و یارانتون، یا نه اهل خانه، سر اهل بیته یا از این بهتر؟ اهل بیت یعنی اهل خانه، شامل همسایه های شما میشه؟ نه. عقلی هم که شما بخواید، بعضی از آقان میگن اینجا چون اهل بیت شامل زنان هم میشه، ما حدود 40-70 روایت داریم در کتب اهل سنت زنان پیغمبر از این آیه تطهیر خارج هستند. آیه تطهیر و حدیث ثقلین شامل همسران پیغمبر نمی شود. 70 روایت ما داریم آقا مهدی بزرگوار.
بله آقا مهدی، حالا فکر کنم دیگه بینندگان عزیز قضاوت کنه خیلی بهتر باشه. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید.
سوال خاصی ندارم.
دست شما درد نکنم، تشکر میکنم از حضرت. ولی یه مقدار آقا مهدی جان، از علمای بزرگوار، از علمای خود اهل سنتی که در منطقه هستن یک سوال بفرمایید، یا پای صحبتای این بزرگواران هستید که یه مقدار دقت بشه. ما دوست داریم شما عزیزان اهل سنت رو و علاقه هم داریم تشریف بیارید مطالبی رو مطرح بفرمایید، ولی یک مطلبی رو بیان نفرمایید که خود عزیزان اهل سنت هم اون مطلب رو قبول ندارن. این یه مقداری شاید بعضی از عزیزان اهل سنت هم برنجن که یک عزیز اهل سنتی بیاد و برای شما اصلا مطلبی رو بیان بفرماید برخلاف عقیده اهل سنت در طول 14 قرن. ما تشکر میکنیم از حضرت عالی.
متشکرم از شما و مهدی، خدا یار و نگهدار شما باشه. نغم خانم 5 ساله از تهران پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. نغم خانم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
سفر کردم به دنبال سر تو، سپر بودم برای دختر تو، چهل منزل کتک کردم برادر، به جرم این که بودم خواهر تو.
باریکالله نغم خانم، احسن.
خب نغم خانم، میخواید سوال پاسخ بدید؟
با سلام خدمت شما.
و علیکم السلام.
بخواستم یه سوال
کنم. بفرمایید.
اینی تاریخ و افتیق و مستقلن کتاب الله و افتتی پیغمبر فرمودن، من دو چیز برای شما گذاشتم که اگه به اون توسل داشته باشید هیچ وقت گمراه نمیشید: قرآن علیه اهل بیت علیه السلام، صحیح سنن ترمذی جلد 5 صفحه 63.
احسن، آفرین، بارک الله نغمه خانم، احسن.
بازم فرمایشی دارید نغمه خانم؟
خیلی ممنون، گوشی رو میدم به بابا.
بسیار عالی، خدا نگهدار شما باشه. پدر بزرگوار نغمه خانم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم قربان.
و علیکم السلام. آقا تبریک عرض میکنیم خدمت شما.
خواهش میکنم، زنده باشید. قبولش از داریتون.
موفق باشید همچنین از شما.
ما افتخار میکنیم که در خدمت شما هستیم و دانشگاه شما منزل آوردید که تا بچه 5 ساله من شاگرد دانشگاه شماست.
الحمدلله، خدا شکر. هذا من فضل ربی.
زنده باشید. تسلیت شما.
ما تشکر میکنیم از حضرت عالی و همه پدران و مادرانی که چه در داخل چه خارج از کشور بیننده این برنامه ها هستن. حالا بعضی از عزیزان ما میتونن بیان روی خط، بعضی از عزیزانم خیلی دوست دارن بیان روی خط، فرصت نمیشه. و من درخواست میکنم مخصوصا از کوچولوهایی که این روایات رو حفظ میکنن، من از اتاق فرمانم میخوام که برای اینا یک نوبت ویژه بگذارن که ما هر شب 1-4 تا صدای این کوچولوهای عزیز و این سربازان کوچک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه رو ما بشنویم که همین صدای نغمه خانوم ها، فاطمه خانوم ها و دیگر کوچولوها و عزیزان ما در حقیقت مشت محکمی است بر دهان مخالفین و دشمنان اهل بیت و شبکه های شیطانی که هر روز مثل گارت از زمین می روین و علیه اهل بیت دارن شبه افکنی می کنن. ما از شما تشکر می کنیم.
زنده باشید. تشکر اصلی باید از شما بزنید که شما زحمت اصلی می کشید. ما که کاری نمی کنیم قربان.
موفق و معید باشید برادر عزیزم.
تشکر از
زحمت. خواهش می کنم. خدا حافظ.
شما باشید. متشکریم از شما، خدا نگهدار شما باشه. با سلام تبریک عرض می‌کنم خدمت شما به خاطر تربیت کودک 5 ساله ای، دختر خانم 5 ساله ای که صحیح سنن ابن ماجه و خلاصه. من قبلا هم گفتم، باز هم میگیم، چه نسلی بشه این نسلی که پیش رو هست. آقایون وهابیت کابوسی در پیش دارند، یعنی دشمنان اهل بیت باید با کابوسی مواجه بشن در این قرن و این نسلی که داره میاد که بی سابقه بوده. دختر 5 ساله‌ای که سنن صحیح سنن ابن ماجه می‌فهمد، از آیه البانی تصحیح روایت رو میاره، دیگه حساب کار باید دست وهابی‌ها بیاد. به جایی که بیان کودکانی رو پرورش بدن، مثل همون کلیپایی که پخش کردیم، آموزش انتحاری دارن میدن، کودکان شیعه دارن اینگونه در مسائل علمی پیشرفت میکنن. دختر 5 ساله‌ای که اینگونه باشه قطعا اگر سن بالاتر به 30 سالگی برسه دیگه هیچ کدومتون قطعا حریفش نخواهید بود، هرچند همین الان هم همین روایتش هم نمیتونید شما پاسخ بدید. تماس بعدی آقای شهنواز.
من این رو هم عرض کنم، من همین چندی قبل بود یکی از دوستان یک کلیپی رو برای من از قنات المجد الفضائیه، یکی از شبکه‌های ماهواره عربستان سعودی، شبکه المجد تقریبا پربیننده ترین شبکه است. حالا اگر من نمیدونم دوستان من اگر داشته باشن اون کلیپ رو میتونستن نمایش میدادن، این میاد دختران شیعه را با دختران عربستان سعودی مقایسه میکنه. دختران شیعه همه نگاب زده برای شما عرض کنم قرآن حفظ میکنن، حتی میان بازی میخوان بکنن حجاب رو حفظ میکنن، تو خونه کنار پدر مادر هستن با حجاب 100% اسلامی. بعد میاره دختران سعودی رو هم نشان میده لخت و پتی و در خانه و حتی میخوان بازی هم بکنن، یک بازی از دختران شیعه نشان میده که اینا با حجاب اسلامی خیلی زیبا. بگی ببین اینا با اینکه باطلندا ولی بچه‌هاشون این دور با حجابه، ولی ما که حق هستیم بچه‌هامون همه بی حجاب هستن. حالا انشالله اگر فرصت بشه، اگر این دفعه هم نداشتم، من اون فایل رو هم در اختیار دوستان قرار میدم برای جلسه بعدی این رو انشاءالله پخش کنن بلده. که حتی حجاب بچه شیعه ها تیریست بر قلب دشمنان اهل بیت، تیریست بر چشمان دشمنان اهل بیت. من همینجا از عزیزانمون که خارج از کشورم هستن کوچوله هاشون رو تربیت میکنن با این روایات خلاص اهل بیتی، حالا فرقی نمی کند حدیث سقلین باشد، حدیث امامت باشد. حالا منم تلاش می کنم یک بخشی را ما آماده کنیم با یک قلم خیلی ساده و روان، امامت برای کوچوله ها، فرزندان کوچیک. اینه من قول میدم اگر خدای عالم توفیقمون بده که حداقل ما 4-5 روایت خیلی خوب روی سایت ولیعصر میگذاریم، عزیزان ما مخصوصا اونایی که خارج از کشور هستن کوچوله هاشون اینها رو انشالله آموزش ببینن. اگر بتونند هم عزیزانمون با اسکایپ بیان روی خط که تصویر این کوچوله ها رو هم خلاصه همه بینندگان ببینن، که دیدن تصویر خلاصه این عزیزان کوچوله های شیعه و فرزندان و سربازان کوچک حضرت ولی عصر برای وهابی ها خلاصه مایه دق و سکته خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. ما قرار بود برنامه کودک داشته باشیم، حالا فعلا که نداشتیم، به جای که ما سطح برنامه رو پایین بیاریم کودکان سطح خودشون آوردن بالا.
ماشاءالله خیلی عالی بوده، خیلی
واقعا جای تشکر داره. بنده به نوبه خودم تشکر میکنم از ایشون. بین این همه شبکه با سلایق مختلف کودکتون رو، این حالا ما نمیگیم دائم بشینه پای شبکه ولی، چون شبکه ولی رنج سنی خاصی رو داره فعلا، ولی این که اینگونه تربیت شده ما به شما تبریک میگیم. به هر حال انشالله که باز هم موفق و معید بشید. آقای شهنوازی از خوش عزیز اهل سنتی هستن که الان ما صدایشون رو میشنیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شهنوازی صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان تماس ایشون قطع شده. خب ما تماس بعدی رو بگیریم انشاءالله. اتاق فرمان چون ایشون پشت خط هم زیاد معطل بودن، اگر شد مجدداً تماس بگیرن با ایشون. آقای اکبریان از کرمان از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. آقای اکبریان
سلام عرض کردم
قربان. آقای اکبریان صداتون رو من یک لحظه خیلی ضعیف شنیدیم.
سلام عرض کردم حالو.
و علیکم السلام، حال شما چطوره؟ خب آقای اکبریان
جانم،
بیننده برنامه بودید؟
بله دارم متوجه هستم.
بسیار عالی. کدومی که سوال رو میخوایی شما پاسخ بدید؟ بله بله
خواهش میکنم
بفهمید. در خدمتتون هستیم آقای اکبریان.
آقا من دو تا سوال دارم.
سوال ما رو نمیخوایی پاسخ بدید؟
من دو تا چی هست سوال شما؟
سوال ما در مورد حدیث شریف ثقلین هست، که منظور از حدیث شریف ثقلین چی بوده؟ پیامبر چه؟
من فکر کنم صحبت من در همین رابطه هم باشه.
باشه، ایرادی نداره. حالا سوالتون رو مطرح بفرمایید. بفرمایید.
بله. ببینید من دو تا مطلب دارم، یکی در رابطه با وهابیت، یکی راجع به برادران اهل سنت.
در رابطه با اهل سنت سوال من اینه که این که میگن ما اهل سنت هستیم و این عنوان رو به خودشون دادن، خب یه توضیح میشه برای ما بدن که اهل سنت کی؟ اگر که پاسخشون اینه که ما اهل سنت پیغمبریم، خب به اهل بیت پیغمبر هستن که اهل سنت پیغمبر رو به بهترین نحو به نحو اکمل اینو پیاده کردن و انجام دادن.
بله.
بنابراین شیعیان میشن اهل سنت واقعی. پس اهل سنت واقعی ما هستیم و پیروان اهل بیت، چون خانواده پیغمبر بودن. اگر که در این رابطه کتابی هم بخون بخونن، کتاب آقای دکتر تیجانی هست که ایشون اهل سنت بوده و در این رابطه کتابی نوشته.
بله.
اگر که میگن که خیلی خوب، نه ما اهل سنت پیغمبر هستیم، ما تو وضو رو اونجوری میگیریم، ما تو خیلی خیر العمل رو مثلا حس میکنیم، ما تو مطع رو اونچنان میکنیم، ما تو خدمتون عرض کنه حج عمره تمتع رو اونچنان میکنیم. خب اینا رو که پیغمبر این کارا رو که نکرده، اگر این کارا رو عمر کرده، خب بگم ما اهل سنت عمر هستیم. ما مشخص بشه اهل سنت کی؟ این از این. و در رابطه با وهابیت،
بله،
مطلبی که هست اینه که خب یه روزی یه زمانی 1400 سال پیش مثلا فرسون عثمان عوض بخوام ابو سفیان متامهش نمیدونم وزیتی که توی مکه داشت به خطر افتاد.
بله.
خب دشمن میشه با پیغمبر، دشمن میشه با اهل بیت یا دیگرانی که منافعی داشتن. بابا 1400 سال گذشته دیگه، نه اون پیغمبر الان حکومتی دستشه، نه اهل بیت حکومتی دستشونه، امام زمان با هم که حالا غایبه که تازه قبولش هم ندارن. درست؟ پس اون زمان ما یه مقدار میتونیم بگیم خیلی خوب از نظر دنیایی طبیعی بود که اینا دشمن باشن با پیغمبر و اهل بیت. خب حالا چی؟ شما بعد از 1400 سال این همه دشمنی دارین با اهل پیغمبر، شما چه جور موجوداتی هستین؟ الان برای چی دشمنی؟
بله،
اینو سوالی بود که می‌خواستم مطرح کنم.
پاسخ اگر بخوام بدم،
اینا جواب میدادن.
پاسخ که نمیدن، سوال اولو که پاسخ نمیدن. سوال دومم، خب بزرگان اینها پیروی میکنن از امثال ابو سفیان، اینها هم به خاطر اینکه متامی داشته باشن این شبکه‌های وهابی مجبورن که از اونها دفاع بکنن، وگرنه خب جیره و مواجب قطع خواهد شد. مثلا ببینید همین کارشناسان که به خاطر پول اونجا هستن و اقرار کردن که به خاطر پول هستن، اصلا پول دزدیدن، کارشناس دزدی کردن. و این وضعیت که پیش میاد، شاید خودشون هم، شاید که نه، خیلیشون قطعا واقعا میدونند اوضاع به چه صورت هست. الان اینقدر دیگه لجاجت با حق رو دیگه برای همه واضح و مشخصه. الان هیچ کس انتظار نداره که اونها یک کلام واقعی از لبهاشون خارج بشه، یا اینکه یکی از این اشتباهاتی که ما دروغ‌هایی که ازشون پخش کردیم رو بیان اقرار بکنن، بله ما اشتباه کردیم اینجا مثلا. به خاطر همین دارن پیروی میکنن از بزرگانشون که پیروی میکنن اونها از ابو سفیان و جیره مواجب، به خاطر اینکه قد نشه قطعا باید این هم همون اعتقاد ظاهری رو حداقل حفظ بکنن. آیا اکبری اون فرمایش دیگه نداری؟ موفق باشید انشالله، خدا نگهدار شما باشه. آیا اکبری آقای آقا ابوالفضل از بوکان عزیز اهل سنتی هستن که ما الان صداشون رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خوبیدای حسینی
زنده باشین انشاءالله. و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی. هم من یه سوال در وارد امامت داشتم.
سوال جواب
ندید. دو تا سوال هم، البته دو تا سوال هم میشه بگیم یه سواله در باره یکی از دعاهای شیعیان داشتم. چون یکی از دوستان شیعه هم یه کتابی به من هدیه کرده.
بله
تو یه دعایی هست، اول سوال امامت بپرسم.
خب ما سوال اجازه نمیدید ازتون بپرسیم راجع به حدیث ثقلین، نظرتون چی هست؟
برنامه رو من بیشترشون ندیدم آقای حسینی، چون که ندیدم دوست دارم در رابطه به چیزی که اطلاعات زیادی ندارم بحث کنم.
بفرمایید ایرادی ندارم.
بفرمایید هر چه میخواهد دل نازت بگو آقا ابوالفضل.
مخلصم آقای
حسینی. خواهش میکنم عزیزم.
عرض میکنم درباره آیه فکر کنم 55 سوره مائده است.
بله.
میشه اون آیه رو یه بار بخونید؟ من یکی دو تا جمله از توش عرض کنم.
چشم، این را من اجازه بدید خب من برای شما عرض کنم. بله،
یکیش تون آیه قزوینی
جان دلم،
چون شما میفرمایید امامت حضرت علی فکر کنم از این آیه اثبات میشه، درسته؟
المؤمنین یکی از ادلهمون. بله همین آیه است.
بله این آیه است عزیزم، اینه دوستان مانیتور منو محبت کنن، این آیه است. این از کجا یا اشکال دارید شما؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اگر ما میگیم این آیه دلالت بر امامت امیرالمومنین دارد، به دلیل این هست که این آیه در کتب معتبر اهل سنت آوردن در حق علی نازل شده. ببینید این ابن ابی حاتم از علمای بزرگ اهل سنت هست که با سند صحیح آورده که میگه تصدق علی به خاتمه و هو راکه، علی علیه السلام انگشترش را در حال رکوع صدقه داد، فنزلت انما ولیکم.
آقای قزوینی، من آیه که شما فرمودید تو یکی از شبکه‌ها دیدم، می‌خواستم اون شبهه‌ای که اونجا مطرح شد شما اینجا پاسخشو بدید که منم شبهه برام برطرف بشه.
بفرمایید عزیز دلم، ما در خدمت شما.
این بود که اونا میگفتن که اگر مراد حضرت علی ابن ابی طالب باشه، باید اون الذین الذی میومد.
خب
و ثانیاً میگفتن که حضرت علی باید ثروتمند بوده باشه با این حساب که زکات بهش تعلق بگیره.
بله
این دوتا مسئله رو میخواستم
عزیزم بر... الان ببین برادر بزرگوارم، الان مانیتور من محبت کنید. ببینید عزیز دل من، این شبهات وهابیت در این آیه عمده شبهاتشون این شیشتاست. هر شیشتا رو ما جواب دادیم. ابن تیمیه میگه ابن ابی حاتم طبری این آیه را این تفسیر رو نقل نکردن، ما گفتیم نقل کردن. بس. ابن تیمیه میگه اجماع علما هست بر کذب این قضیه، ما آوردیم اجماع علما هست بر صحت قضیه، مثل آقای آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه برای شما عرض کنم 167 و 183 میگه آقا اجماع علما را بر این آیه آورده. سومین شبهشون همین شبه است. این من چندین بار گفتم اراده فرد از صیغه جمع صحیح نیست. ببینید این عبارت ابن تیمیه از عبارت حرف اینها نیست عزیز دل من. ابن تیمیه میگه اینجا با صیغه جمع آمده الذین آمده، اگر علی بود باید چیکار میکرد؟ الذی میآمد. ما در جواب آقای زمخشری از علمای بزرگ و مفسران نامی اهل سنته، ایشون در کتاب تفسیر الکشافش جلد اول صفحه 649 جواب داده، میگه فَإِنْ قلت، اگر اشکال کنی تو، کیف صح ان یکون لعلی رضی الله عنه و لفظ و لفظ و جماعت الذین آمده چطور میشه مال علی باشد؟ قلت و من جواب میدهم به تو. این بیر شیعه نمیگه آیه آقا ابوالفضل، این یک عالم سنی داره جواب میده. جی ابیهی علا لفظ الجمع و این کان سبب و فیه رجلن واحدن، اینجا با لفظ جمع آمده گرچه سببش یک نفر بوده، برای چه؟ لیرغب الناس فی مثل فعله، تا این که مردم هم یاد بگیرن همچه کاری بکنن، که اگر یک مستمندی فقیری آمد از شما درخواست کمک کرد بلا در حال نمازم بودید، شما نماز رو بهانه قرار ندید بر این که من دارم نماز میخوانم نباید به سائل و یک مستمند و بیچاره کمک کنم. یعنی این اوج عنایت اسلام هست به مستمندان و فقرا. این عبارت آقای زمخشری هست، میگه به لفظ جمع آمده تا همه مردم چیکار کنن در مثل این قضایا تشویق بشن. باز آقای آلوسی ببینید سلفی هست، یعنی اضافه بر این که وهابیه چیز سنیه، سنی سلفی هم هست، یه مقداری سنی افراطی به قول ما، میگه آقا ذکر علماء العربیت انه یکون لفائدتین. این که در اینجا الذین آمده دو تا فائده دارد، یک تعظیم الفائل، خواسته کاری که علی انجام داده، کار علی خیلی بزرگ بوده، خدای عالم با الذین آمده چیکار کرده؟ تقدیر و تعظیم کرده و ثنا گفته بر کار امیرالمؤمنین. در حقیقت خدای عالم خواسته بگه این کاری که علی کرده کار امتی است، مثل ان ابراهیم کان امتا واحدا. مثلا حضرت عالی من میخوام خطاب کنم، میگم آقا پس تو رفتی، تو آمدی، یه دفعه شما تشریف بردید، شما تشریف آوردید، یک دفعه است که در حقیقت یا مثلا شما یه کار خوبی انجام میدید، یا فرض اخوی شما، خانواده شما یه کار مهمی انجام میدید، میگید بابا حضرت شما واقعا کار زیباییه. در کارهای زیبا معمولا با لفظهای احترام و تقدیر انسان برای شما عرض کنم تعبیر میکنه. کار بدم میکنه، میگه زن تو این کار کردی، بچه تو این کار کردی، فلانی تو این کار کردی. یعنی کلمه تو معمولا نشانه تحقیره، کلمه شما نشانه تعظیمه. دومم تعظیم الفعل، فعل یعنی کاری که علی انجام داده، خدا خواسته هم از علی تقدیر کنه هم از کار علی، که نشان بده این کار سجیه و صفت هر مؤمن باید باشد. این دوتا جواب آقای آقا ابوالفضل عزیز از دوتا عالم سنی. اما جوابی که برای شما عرض کنم ما میدیم، ببین برادر عزیزم، اگر در تمام قرآن الذین و الذی فقط مخصوص اینجا بود ما قبول میکردیم. خب شما در آیه مباهله آل عمران آیه 61 که خدای عالم میگه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، این ابناءنا جمعه یا مفرده؟ قطعا جمعه، مراد امام حسن و امام حسینه. و نساءنا، نساء جمعه یا مفرده؟ جمعه، مراد حضرت زهراست. و انفسنا جمعه یا جمع نیست؟ مراد کیه؟ مراد امیرالمؤمنینه. اینم تفسیر برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی میگه انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب. ببین در قرآن نزدیک 50 تا آیه ما داریم اما ابوالفضل کلمه جمع گفته شده و فرد اراده شده. ببینید آیه 8 سوره ممتحنه، ببینید لا ینهاکم الله عن الذین، الذین جمعه، یقاتلوکم جمعه، یخرجوکم جمعه، تبروهم جمعه، تسکتو الیهم جمعه. همه مفسرین حتی در صحیح بخاری میگه آقا مراد از این سیاق جمع همسر سابق پیغمبر ابوبکر مادر اسماء بنت ابی بکر بوده. خب شما بگید آقا اگر چنانچه مراد مادر اسماء همسر سابق پیغمبر بوده باید بگه الذی بگه، چرا الذینه گفته؟ و مشابه این رو برای شما عرض کنم در اینجا یستفتونک یا پیغمبر از تو سوال میکنند. یستفتونه جمع دیگه، مفرد که نیست. قل الله یفتیکم، صحیح مسلم میگه نزلت فی جابر بن عبدالله. خب یستفتونک، چرا خدای عالم یستفتونه آورده، یستفتوکه نی آورده، جمع آورده، و حال آنکه مراد جابر بن عبدالله انصاریه. باز یسالونک مازا ینفقون، گرد ما انفقتم. آقایان همه تفسیر سعلوی آلوسی داره در رابطه با عمرو بن جموحه. ببینید الا ما شاء الله ما در قرآن آقا ابوالفضل آیات داریم به صیغه جمع آمده ولی فرد اراده شده. کسی این اشکال رو میکنه که از قرآن خبر ندارد یا با استعمالات قرآنی آشنا نیست. حالا این روشن شد برای شما آقا ابوالفضل یا نه؟
بله بله، تا حدود زیادی با این آیتی که شما خوندید و حدیث خیلی قشنگ و شیوا توضیح دادید در آغاز بینید.
بسیار عالی، متشکرم از شما که میپذیرید این گونه.
حالا در رابطه با اینکه علی فقیر بود یا فقیر نبود اینم سوال کردید.
بله این... گفتن که زکات بر کسی واجبه که ثروتمند باشه.
ای زنده زکات بر... احسن. اولا بر اینکه زکات و یعتون از زکات و هم راکعون، آیا مراد از این زکات زکات واجبه هست یا مراد از زکات صدقه هست؟ ببین عزیز دل من، زکات در لغت به معنای طهارت، به معنای نمو و به معنای برکته. بزرگان شما ببینید عزیز من، ببینید من باز از کتابای خود شما میخوام جواب بدم، اینها را بزرگواری کنید، یادداشت بفرمایید یا تکرار برنامه را هم که دیدید اینها را یادداشت کنید، زنگ بزنید به این شبکه ها، این آیات رو بخوانید ببینید چه جوابی به شما میدن. به ما که به دوستان شیعه که اجازه نمیدن حرف بزنن، شاید شما عزیزان اهل سنت رو اجازه بدن. ببینید آقای جساس متوفای 370 میگه و یعطون الزکا و هم راکون، همین آیه، این نشانه این هست که این صدقه مستحبی بوده، تو سما زکاتن، یعنی یعطون الزکا یعنی یعطون الصدقه،
نیازی هم نیست
که برای شما عرض کنم امیر المومنین در اینجا چه باشد، اموالش به حد نصاب رسیده باشد. قرطبی میگه صدقه مستحبی تسمى زکاتن، دلیل ما چیه؟ فإن علی تصدق بخاتمه فی الرکوع، چون علی ابن ابی طالب انگشترش رو به عنوان صدقه در رکوع داد. بعد آیه شریفه روم، سوره شریفه روم آیه 39، و ما آتیتم من زکاتن، اون چی که در راه خدا صدقه میدهید، تریدون وجه الله، بگه آقا اینجا زکات آمده مراد چیه؟ مراد صدقه مستحبی. برادر عزیزم بیضاوی میگه صدقه مستحبی رو میگن زکات. و همچنین در آیه 14 و 15 سوره اعلا، قد افلح من تزکا، خب این آیه در مکه نازل شده، اصلا زکات اون زمان تشریع نشده بوده. آیه آقا ابوالفضل عزیز، الذی یؤتی ماله یتزکا، این آیه مال مکه هست، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت کافرون، خب اینا کفار، زکات واجبی میخواستن بدن یا نه؟ لا یؤتون الصدقه. مؤمنون آیه 4، الذين هم للزكاه فاعلون، همه در مکه است، سور مکی است، ولی همه اتفاق نظر دارن زکات در مدینه تشریع شده. این آیاتی که در مکه نازل شده کلمه زکات آمده چیه؟ اینها همه مراد از زکات چیه؟ صدقه است. و اضافه چه اشکالی دارد علی بن ابی طالب از غنایم جنگی که می آوردن تقسیم می کردن، از غنایم جنگی که مال خیبر بوده غیره بوده، یک دفعه علی بن ابی طالب ثروت کلانی داشته باشه و به خاطر ثروت کلانی که از برایشون غنایم جنگی بوده استحقاق این داشته که زکات بده، چه اشکالی دارد؟ مگر مستبعد یعنی علی بن ابی طالب در طول عمرش یک دفعه هم مثلا 200 دینار طلا نداشته که بخواد صدقه بده؟ و اضافه مسند احمد جلد اول صفحه 335 نقل می کند از علی بن ابی طالب، میگه ما در زمان پیغمبر از شدت گرسنگی به شکممون سنگ می بستیم و این صدقتی الیوم لاربعون الف دینار، صدقه‌ای که من اون روز دادم در راه خدا 40,000 دینار بوده. خب شما بفرمایید اگر کسی 20 دینار 200 درهم داشته باشه این باید زکات بده، یعنی حتی نصاب رسیده. شما ببین 40,000 دینار چند برابره برای شما عرض کنم 20 درهم 20 دینار هست یا 200 درهم هست. اینهایی که دارن عزیز من این حرفا را میزنن، اینها یقینا این مطالب رو دیدن ولی اناد دارن، خوان اناد و خودشون رو به اهل بیت به نوعی چیکار کنن؟
اثبات
بکنن. روشن شد این قسمت ما آقا ابوالفضل یا نه؟
بله آقا قزوینی، من اینا رو یادداشت کردم، ان شاء الله مطالعه میکنم. و
آقا ابوالفضل این مشکل رو که ان شاء الله عرض بکنم. آقا ابوالفضل عزیز
شما... خیلی
ضعیف نداره اتاق فرمان لطف کنه تقویت کنه صدای بنده رو علیشون. بعضی وقتا تماس میگیرید این گونه، خب سوالتون رو مطرح میکنید، خیلی خوب هست برای روشن شدن واقعیت، نه اصلا بحث شیعه و سنی و اینها، واقعیت مشخص بشه. ولی بعضی وقتا یک نکته رو میفرمایید که سوال نیست. مثلا شما در یکی از برنامه ها تشریف آوردید، شاید یک ماه قبل بود، فرمودید شما هیچ روایت صحیحی راجع به ولادت امام زمان ندارید، درسته؟
بله بله، این سوال از آقای ابوالقاسم پرسید.
بله بله، حالا من میخوای روایت رو بهتون نشون بدم و شما یه نوع از شبکه‌های وهابی سوال کنید ببینید چه پاسخی دارن؟
ممنون میشن اگه نشون بدید.
اتاق فرمان میتونه مانیتور بنده رو نشون بده. ببینید در کتاب کافی، کتاب شریف کافی، روایت در جلد اول صفحه 328 اومده. محمد ابن یحیی، احمد ابن اسحاق، ابی هاشم جعفری، قلت و لعبی محمد علیه السلام، به امام حسن عسکری علیه السلام گفتم جلالت که تمنعونی من مسئلتک، بزرگواری تو باعث میشه که من سوالی رو نپرسم، یا یعنی که حالا انقدر بزرگواری که من روم نمیشه این سوال رو بپرسم. و بعد پاسخ داد امام که سوالش رو بپرسه و پرسید فقلت و یا سیدی هل لک ولد، ملاحظه میفرمایید؟
بله بله.
یا سیدی هل لک ولد، آیا تو فرزندی داری؟ فقال، بخونید خودتون.
بله.
نعم بله دارم. فقلت و فعن بکه حدثون فعینه است الان، اگر مشکلی پیش اومد کجا ازش سوال بپرسم؟ فقال بالمدینه. همین روایت رو شما ارائه بدید برای این شبکه های وهابی، بگید شبکه ولایت گفته سندش 100% صحیحه و هیچ ایرادی نمیتونن بهش بگیرن، و از امام حسن عسکری سوال پرسید. خیلی واضحه، در کافی هم هست. یه روایت دارم خدمتتون فقط عرض می‌کنم، همین عبارت هل لک ولد رو، هل لک ولد جستجو بزنن، اولین کتاب در کتاب شریف کافی میاد با سند 100% صحیح. این رو بپرسید و اینم خودتون بدونید که اینم روایت صحیح ما، اگر می‌خواید در کتاب شریف کافی ملاحظه می‌فرمایید جلد یک صفحه 328 میتونید این رو ببینید. این حدیث
حسینی، این کتاب اصول کافی نرم افزارش موجود است به ترجمه فارسی؟
من از مکتب اهل بیت دارم خدمتتون عرض میکنم این رو، عبارت مشخصی دیگه، لفظاش خیلی مشکل نیست، مشخص ترجمه الفاظ چی هست، دارن خودشون این نرم افزار. شما بگید هل لک ولد رو جستجو بزنن و بعد ایراداتی که به سندش دارن رو مطرح کنن.
میشه سوال بعدی ما بپرسم؟ آیا حسین سری بپرسم؟
بفرمایید.
تو این کتابی که یکی از دوستان به من هدیه داده، کتابی است که اتفاقا چاپ قم هم از ارتباط با خدا، تو زیارت جامع کبیره است که شما خیلی هم تاکید داشتم روی این دعا، که من اینو میگفتم که من هر شب این دعا رو میخونم. ولی یه نکته اینجا هست که واسه من خیلی قابل تأمل بود، چون در قرآن همه میدونی که خداوند متعال میفرماید که بازگشت همه به سوی ایشون است، به سوی خدای متعاله. ولی در این دعای قسمتی اینجا الان درست روبرو میکنه نوشته ببخشید میراث نبوت علوم آسمانی و اسرار و الهی نزد شما است و بازگشت خلق به سوی شما و حساب خلائق بر شما است و جدا کننده حق از باطل نزد شما خواهد شد و آیات و نشانه های عظمت الهی نزد شما و عظام اسرار نبوت در خاندان شما و ادامه شما تا آخر میخواد.
بله عبارت میدونم چی هست.
بیشتر برام سوال بوده.
بسیار عالی. میخواید سوالتون رو از استاد بپرسید پاسخ بدم؟ میخواید سوالتون رو بپرسیم از حضرت استاد اینم پاسخ بدم؟ البته قبلا مفصل و اون موقعی که آیه کالکرافزاده اینو مطرح کرد، حضرت استاد در شبکه مفصل اینا رو پاسخ دادن، ولی باز هم میخواد جوابتون رو بگیری؟
اگه جواب بدی خیلی ممنون میشم. خیلی
برادر بزرگوارم، در قرآن که آمده ایاب الخلق الیکم، آیا ایاب الخلق الیکم خدای عالم شخصا میخواد بیاد حساب ما را برسد یا توسط یک سری مأمورینی میخواد به حساب مردم برسه؟ میتونید اینو بفرمایید به من آیه آقال فضل؟
خب مسلما خداوند تعالی طبق اون اعمالی که ما فرمودن که در لوح محفوظ است و تحویل انسان ها میدن و طبق اون اداره، من که ندیدم تو قیامت
فرزن فردای قیامت همه ما جمع شدیم اونجا.
بله درسته.
ببینید خدا میگه ایابهم الینا و حسابهم علینا، حساب شما با ما هست.
بله
آیا خدای عالم شخصا میخواد بیاد حسابت بندگان بکشه؟ یعنی خدا نستجیر بالله به صورت یک حاکم قاضی میخواد یک طرف وایسته، ما هم در برابرش به من میگه قزوینی چرا کلان کردی، آقا الفت چرا فلان کار کردی؟ خدا شخصا میخواد بیاد حساب بکشه یا توسط مأمورینی میخواد بیاد حساب بکشه؟
اگر عدالت الهی درست باشه باید خودشون حساب بکشن.
یعنی چی؟ یعنی خدا شخصا بیاد حساب بکشه؟
اون جایی که من باید بدونم، خب میگه خدا تبارک و تعالی میگه بازگشت همه به سوی ماست، خب یعنی همه برمیگردیم خدمت خود خداوند متعال.
یعنی شخص خدای عالم میخواد بیاد حساب بکشه از مردم، یا توسط ملائکه یا توسط یک سری مردان خدا میان حساب میکشن؟ آیا قبل خب آیا آقا ابوالفضل الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم خلایق رو قبض روح میکنه.
بله
قبول دارید این رو؟ یعنی خدا شخصا قبض روح میکنه؟
نه خیر،
ایشون
خودشون فرمودن که برای
اینم فرشته ایمان.
یکی میگه خودش
الله یتوفى الانفس حین موتها.
آقای
قزوینی
مشکل همینجاست.
نه الله یتوفى، خدای عالم قبض روح میکنه. آقا ابوالفضل آیا خدا شخصا میاد قبض روح میکنه
نه
یا نه؟
بله
خدا هم باد شما را بیامرزه. برای شما عرض کنم خدای عالم، ببین وقتی که یک فرد رئیس جمهور یعنی آقا فلان رئیس جمهور مثلا در زمان خودش فلان اتوبان رو کشید، فلان کارخانه تأسیس کرد، آیا رئیس جمهور شخصا اومده اون اتوبان رو کشیده، کارخانه رو تأسیس کرده یا نه؟ دستور صادر کرده، تعدادی از افرادی مهندسینی غیری آمدن این اتوبان رو کشیدن، کدامشه؟
خب آقای قزوینی اجازه بدید.
نه جواب بده بعد برید دونید. آقا ابوالفضل عزیزان سوال کردی عزیز من، ببینید وقتی من میگم فلان رئیس جمهور آمد فلان کارخانه رو تأسیس کرد، فلان اتوبان رو کشید، فلان بیمارستان رو تأسیس کرد، و حالا اینکه اون رئیس جمهور حتی یک آجر هم اونا روش رو آجر نگذاشته عزیز دل من، یعنی وقتی دستور که صادر میکنه اون رئیس جمهور به نام او تمام میشه. الله یتوفى الانفس حین موتها به همین شکله، خدای عالم انسانها را قبض روح میکنه. بله خدا دستور صادر میکنه. فردای قیامت هم برادر عزیزم اگر ما بگیم نستجر بالله خدا جسمی میخواد بیاد اونجا نمیدونم شخصا حساب خلائق رو برسه، این با قرآن منافات داره. لا یدرک الابصار، اصلا ابصار او را امکان پذیر نیست کسی ببینه، و قطعا فرزن خدا میخواد مثلا حساب منه بکشه، حساب شما، حساب آقای حسینی. این همه خلائق باید میلیارد ها میلیارد سال طول بکشه تا خدای عالم تک تک نستجیر بالله تک تک بیاد شخصا چیکار کنه، حساب خلائق رو بکشه. خدای عالم یک سری مأمورینی دارد، ملائکه‌ای دارد، اولیایی دارد، انبیایی دارد. اینها وقتی به امر الهی اومدن به حساب خلائق رسیدن، این در حقیقت عیناً مثل این است که یه خدا به حساب خلائق رسیده. چون اگر ائمه به حساب میرسن به امر الله میرسن، به دستور خدا و به طبق نظر خدا میرسن، مثل همون مهندسی که میاد یک بیمارستان کارخانه میسازه به امر رئیس جمهور، به هیچ وجه نمیان بگن برای شما عرض کنم رئیس جمهور آمده اونجا نمیدونم به قول کاگل درست کرده، نمیدونم آجر رو آجر گذاشته سفید کرده، امثال این قضايا. جان دارم
یه لحظه من یه توضیح مختصر بدم. اینی که شما میفرمایید خب قبوله، خداوند ملائکه داره، ولی شما این ائمه بزرگوار رو خودشون هم جزء فکر کنم خلائق هستن، خودشون هم حساب کتابی دارن. خب خودشون هم وقتی حساب کتاب دارن اعمالی انجام دادن
یا نه؟ چجوری
میشه اون دنیا اعمال مردم رو بررسی کنن؟
آقا جان مگر ملائکه جزء خلائق نیستن؟
خب حلالا، خب ملائکه که جزء اعمال ما رو ندارن که نفس و شیطان بروشون باشه، اعمال گناه داشته باشه.
اهل بیت معصومن، بالاتر از مقام ملائکه.
ما معتقد هستیم آقا ابوالفضل عزیز طبق آیات قرآن، همونطوری که آیه مباهله علی ابن ابی طالب رو نفس پیغمبر قرار داده، همان گونه که پیغمبر از همه ملائکه افضله، از همه انبیا افضله، علی هم از همه ملائکه، از همه انبیا افضله. این عقیده ما هست عزیز دل من، دلیل داریم هم از کتاب هم از سنت، و ما هم معتقدیم طبق روایات متعدد 200 تا 300 تا روایت صحیح پیغمبر فرموده اهل بیت من معصومن، علی گفته من و اهل بیتم معصومه، امام صادق گفته ما معصوم هستیم. مقام امام صادق بالاتر از جبرئیله، چون جبرئیل شهوت ندارد، گناه نکرده، ولی امام صادق خدای عالم در او هوا و هوسی نفسی شهوتی گذاشته و در طول عمرش هم گناه نکرده. این عقیده ما هست برادر عزیزم. اگر من میگم برایشون و بر ایابنا الیکم و حسابنا علیکم در جامعه کبیره طبق آیه مباهله و صدها روایت صحیحی که معتقدیم ائمه معصوم هستن، همونطوری که ملائکه جزء مأمورین خدا هستن، ائمه جزء مأمورین الهی هستن. خدای عالم دستور میده یا علی این قسمت مردم رو شما حسابش برس، یا امام صادق این قسمت رو شما برس. این طبق عقیده ما هست برادر عزیزم. حالا شما عقیدتون این نیست، غیر ما احترام هم به شما داریم، هم به عقیدتون احترام داریم، ولی شما هم وقتی ما عقیدمون طبق قرآن و روایات است، موظفید شما هم به عقیده ما احترام بگذارید.
بله.
خب من به عقیده شما احترام میذارم آقای قزوینی، ولی اینکه شما میفرمایید حساب خلق با خلق باشه، فکر نکنم با قرآن
ملائکه
خیلی...
هست یا نیست آقای ابوالفضل؟
بله.
شما فرمودید ملائکه حساب میکنن، درسته؟
بله.
ملائکه خلاق جزء خلاق هستن یا نیستن؟
درسته جزء خلاق هستن، ولی جزء
اهل بیت میگه
جزء زمین نیستن که مثل ما گناه کرده باشن. من
اهل بیت هم میگیم گناه نکردن. ما هم میگیم مقام اهل بیت در عصمت بالاتر از ملائکه.
خب اون با اون حساب شما جور در میاد آقای حسینی.
من خواستم اینو زیارت آقای ابوالفضل
جانم.
ما هم زیارت جامعه رو ما میخوانیم، نمیخوام شما بخوانید که.
قبول دارم، میگم اینی که این دوستم به من گفت وقتی که من اینو خوندم برام یه سوالی پیش اومد، خواستم که از شما بپرسم.
فصل الخطاب هم پرسیدید درسته آقای ابوالفضل؟
بله.
گفتید چرا فصل الخطاب دارن، اینم مشکل دونستید درسته؟
چرا
فصل الخطاب چون اینو هستن؟
بله.
فصل الخطاب هم شما ایراد گرفتید دیگه، چطوری اینا فصل الخطاب هم درسته؟ چون عبارتی که خوندید، چون عبارتی که فارسیش رو گفتید که ایاب خلق به سنت این بزرگواران هست، این هم هست که فصل الخطاب اینا هستن، به این که ایرادی ندارید؟
نه، تا اینجاشو خوندم که باید نشانه
از بسیار خوب، خدا رو شکر.
حالا این حال آقا الفضل عزیز، زیارت جامعه کبیره از دیدگاه شیعه سندش 100% صحیحه، بلکه تو صحیح ترین سنت ها هست. بزرگان ما، مراجع ما به این عمل می کردن، ائمه ما می خواندن این رو و از امام هادی سلام الله علیه هست. بنده خودم هم افتخار میکنم و خدا را شاکرم از سن 14-15 سالگی من آقا ابوالفضل یک روز زیارت جامعه کبیرم ترک نشده، بلکه بر خودم طبق نظم واجب کردم، مثل نماز صبح، مثل نماز ظهر. من خودم، زن بچم، تمام دوستانم با توصیه من هر روز زیارت جامعه کبیره را میخوانند و بر این هم افتخار ما می کنیم. در او هیچ شک شبه هم نداریم. تمام مضامین زیارت جامعه کبیره را هم مطابق قرآن و روایات صحیح، بلکه اصح روایات ما می دانیم. این طبق عقیده ما هست عزیز من. الزام هم نداریم که شما بیاید زیارت جامعه کبیره بخوانید. ما می خوانیم، با عقیده ایمونم تطبیق می کنه.
بسیار عالی. پس فرموش دیگه ندارید. 30 دقیقه.
میدونم آقای حسینی، میگم شاید خیلی وقت نشه، یه سوال خیلی کوچیک بپرسم آقای حسینی، خیلی کوچیک.
بسیار عالی.
تو همین زیارت امام رضا میخواستم ببینم این حدیثی که اولش اومد، یعنی از امام محمد تقی روایت شده که در میان دو کوه طوس قطعه‌ای از زمین است که بهشت برداشته شده است. هر کس داخل آن شود ایمن خواهد بود در روز قیامت از آتش. میزان حضرت فرمود من زامنم احمد حق تعالی بهش را برای هر کس زیارت کند، قبر پدرم را به توز در حالی که عارف به حق آن حضرت باشد. پس ادامش که در رابطه با زیارته، خواستن حدیث صحیحه یا ضعیف؟ آیه
الان نمیدونم من صحیح یا صحیح،
باید دستجو بشه دیگه، با این فرصت نمیشه.
قوله ما معمولا در مسائل مستحبی با حدیث منبلغ برای شما عرض کنم، ما مشکل در مستحبات نداریم، اهل سنت هم همین عقیده را دارن، در غیر واجبات و محرمات به روایات ضعیف هم عمل می کنن. خب فرض گیریم صحیح هم باشه، مشکلش کجا هست؟
نه منظورم این بود که بدونم این صحیحه که ایشون فرمایه قطعی از بهشت اونجایی که گفتم که ضامنن از جانب حق تعالی. چون
مضمونش
مضمونش از من مضمونش با صدها روایات هر سرم اینی که شما میفرمایید صحیح از صحیح نیست، ما ضعیفم باشه در غیر واجبات و در غیر محرمات به روایات ضعیفم عمل میکنیم، مگر اینکه یک روایت مخالف با قرآن باشد. اونجا بله امام فرمود که اگر مخالف قرآن بود بکوبید سینه دیوار عمل نکنید. مشابهین هم شما هم دارید.
این حدیث الان مخالفت با قرآن نداره آیا
رضی؟ نه نه مخالفت با قرآن چه کجای قرآن مخالفت داره؟
اینجاست که میفرماید من ضامنم از جانب حق تعالی.
خب شما مگر نداره کسی یک کلمه لا اله الا الله بگه حتی اگر زنا کرده باشه، حتی اگر دزدی کرده باشه در بهشته؟
خب اون کلام خود خدا
حدیث قرآن که نیست.
خود کجای قرآن آمده این؟
نه ایشون خودشون دارن خودشون ضامن قرار میدن. شما
اینو خودش میگه من ضامنم عزیز من. برادر من این مشکل شما میدانه چیا یا ابوالفضل؟ شما جایگاه اهل بیت رو نشناختید. جایگاه اهل بیت حتی در روایات خودتون اگر بشناسید قطعا این اشکالات به ذهن مبارک شما نمیاد. مشکل این هست که عزیزان اهل سنت ما نسبت به اهل بیت شناخ ندارن. پیغمبر اکرم فرمود یا علی اگر من واهمه نداشتم که مردم در حق تو قلوب کنن همانند عیسی، سخنی می گفتم خاک زیر پای تو را توتیای چشمشون قرار بدهن برای شفای چشمشون استفاده کنن. ببینید این دیگه در کتاب های خود شما هم از خواستم من سندشم عرض می کنم خدمتتون. ببینید مشکل ما با عزیزان اهل سنت مثل بزرگواری مثل آقا ابوالفضل شناخت این نسبت به جایگاه اهل بیت ندارید. اگر داشتید قطعا این مباحث مطرح نبوده. ما تشکر میکنیم از آقا ابوالفضل عزیز.
بیشتر ما شناختمون کمه یا عزیزان اهل شیعه زیاد غلوب میکنه.
نه عزیز من اون روایاتی که در کتابهای ما هست نسبت به اهل بیت خیلی از اینا رو هم نگذاشتن به دست ما برسه. امیر المومن فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از مرتبه خدایی بیارید پایین، اون حد مرز بین ما و خدا را قرار بدید. ما مخلوق خدا هستیم، ما مربوب خدا هستیم. بعد از اینکه ما را از مرتبه خدایی آوردید پایین، قولوا فینا ما شئتم یا قولوا فی فضلنا ما شئتم، در رابطه با فضیلت ما هر چی میخواهید بگویید. ولن تبلغ عقولکم علی ما آتانا الله من الفضل، عقلهای شما هرگز نخواهد رسید به اون فضیلتی که خدا برای ما قرار داده. این جایگاه اهل بیت از دیدگاه ماست برادر عزیزم. اگر چنانچه ابوالفضل بحث هایی که ما داریم نسبت به اهل بیت از کتب اهل سنت خوب دقت بکنه، یقین پیدا میکند بر این که شیعه آنچه که درباره ائمه میگوید مطابق قرآن، مطابق سنت، مطابق عقل. بله شاید یک ایده هم پیدا بشن در حق ائمه قلوب کنن. ما غلات را، اونایی که ائمه را از مرتبه عبودیت بالا میبرن، عبودیت بالا میبرن، همسطح با خدا قرار میدهن، اصلا ما اونها را نه تنها شیعه نمیدانیم، مسلمان هم نمیدانیم اونها رو. متوجه میشه آیا آقا ابوالفضل عزیز؟
بله بله.
ولی این که آیا غالی کیست و غیر قالی چیز، این بحثه که آیا مراد از غلوب چیه. ولی ثابت بشه یک فردی قالی هست، عرض کردم ما اون را شیعه نمیدان، مسلمان نمیدانیم، ازدواج با او را حرام میدانیم، برای شما عرض کنم دفن در قبرستانهای مسلمین رو برای او حرام میدانیم. ما نسبت به اهل غلوب نظرمون این عزیز دل من.
بله آقا ابوالفضل دقت هم داشته باشید، روایتی که در کتب شما اومده گاهن میبینیم که اگر با این ملاک بخوایم بررسی بکنیم غلوبش خیلی زیاده، مثل همین که اگر کسی یک قطره اشک برای امام حسین بریزه بهشت برش واجب میشه، این دیگه در کتاب فضائل الصحابه یا احمد بن حنبله. اینا رو هم در مد نظر داشته باشید که ما هرچی که میاریم میتونیم از کتب شما اثبات بکنیم، بالاترش هم اثبات بکنیم. خلیفه دوم میگه که به واسطه حسنین علیهما السلام و امیرالمؤمنین مو روی سرش رویده میشه. خلیفه دوم میگه اینها بحثایی که شما هم دارید. متشکرم از شما آقا ابوالفضل 36
دقیقه. من تشکر میکنم ما هستین از وقتی که به بنده دادید.
زنده باشید بزرگواری، خدا نگهدار
شما. امیدواریم آقا ابوالفضل شما ان شاءالله این بحثایی که ما داشتیم اینها را بزرگواری کنید، یادداشت بفرمایید و دقت بکنید. باز اگر شبهه‌ای در رابطه با این مطالب داشتید تشریف بیارید، ما در خدمتتون هستیم. ولی انتظار داریم با این شهامت به تو این شبکه‌های وهابی یا اونهایی که حالا اهل سنت میدان، حالا بستگی دیگه به نظر خودتون دارد، از اونها هم سوال کنید. ببین اونها هم به شما نیم ساعت 35 دقیقه وقت میدن صحبتاتون رو بکنید یا وقت نمیدن.
بله بسیار عالی. اصلا فهمون فرصت ندارین تماس بعدی هم داشته باشین؟ متاسفانه نه، زیادم پشت خط بودن آقا مجید بزرگوار از شهر ری. عذرخواهی میکنم ازشون، انشالله در فرصتهای بعدی در خدمتشون هستیم. حضرت استاد خیلی فرصت نداریم، جنبندی بفرمایید یا دعا.
ببینید من از آقا ابوالفضل عزیز تقاضا میکنم فقط یک روایت از حق امیر المؤمنین سلام الله علیه که پیغمبر اکرم فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حقه، حق هم با علی است. این هم دوستان اگر مانیتور من روی مداری واضح تر بکنن دوستان ببینن، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 449 مجموع الزوائد حسابی میگه روایت صحیح، ابن کثیر نقل میکنه، حاکم نیشابوری با سند صحیح این رو نقل میکنه، فخر رازی نقل میکنه و همچنین پیغمبر اکرم فرمود علیون مع القرآن، علی با قرآن هست. اگر قرآن خطا دارد علی هم خطا دارد، اگر قرآن اشتباه دارد علی هم اشتباه دارد، اگر قرآن خطا ندارد، قرآن از هر گونه لغزش صف غیر معصوم هست، علی هم این چنینه. اینه که پیغمبر میگه علیون مع القرآن و القرآن مع، لا یفترقان، قرآن با علی است، علی با از هم دیگه جدا نمی شود. آیا این بالاترین مرتبه عصمت امیر المؤمنین نیست؟ نه تنها از گناه، از سهو و نسیان. شما می توانید قرآن یه جا فراموش کرده مطلبی رو، یک جا اشتباه کرده، خطا رفته. پیغمبر وقتی میاد علی را به این شکل مطرح می کنه، برادر بزرگوارم، این دیگه روایاتیست که به قول آقایان بزرگان شما میگن روایت صحیحه، روایت دیگه ضعیف هم نیست. ذهبی ابن برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه. ولذا ما تقاضامون از عزیزان این هست که یه مقدار خوب دقت کنن جایگاه ائمه علیهم السلام، جایگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه رو، همین دوتا روایت علی مع الحق و الحق معه، علی با حق، حق با علی است، علی با قرآن و قرآن با علی است، همین یک روایت کافی است. در خانه کس است یک حرف بس است. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدایا به آبروی علی سوگند می دهیم ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا به آبروی علی اعمال و کردار ما را مرضی حضرت ولی عصر قرار بده.
الهی آمین.
الهی ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان برآورده نما.
الهی آمین.
حوائج اون دسته عزیزانی که التماس دعا کردند، بی ویژه بینندگان عزیز و اونهایی که واقعا مضطرن گرفتارن، بی ویژه عزیزان ولایت یاور، خدایا با آبروی امیر المؤمنین حوائج همه را برآورده نما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت را الهی با آبروی علی برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز هم سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. انشاءالله که در پناه حق باشید، موفق و معید باشید. دعا کنید هم برای شبکه جهانی ولایت و عواملش و هم برای بینندگان شبکه جهانی ولایت، که قطعا اگر همه ماها برای همدیگه دعا بکنیم دعاهامون مؤثر خواهد بود. و یک دعای مشترک هم داریم. اللهم عجل ولی یکل فرج یا علی. خدا نگهدار.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری که خوف جای رسول خدا علیست، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علیست، الا علی پس از سخن لا فتا علیست، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علیست، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علیست، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.